عنوان هزینه بهش نگاه نکنه، به عنوان یک سرمایه گذاری بهش نگاه بکنه، به قول شما بین 170 تا 180 میلیون تومان هزینه بکنه. حتی من نمیدونم حالا شما فرمودید برای مرکز استانها، برای شهرستان، برای جایی که از نظر کم برخورداری حالا مشکل کم برخورداری ندارن، این افراد میتونن به شما دارید صحبت میکنید که به صورت وام این افراد هم بتونن استفاده بکنن و از طریق مجموعه های پرداخت کننده سرمایه بتونن وارد بشن و این کار رو انجام بدن. چقدر کار خوبیه و واقعا خدا قوت میگم. بعدم ضمن اینکه بعدن هم میزنه تولید برقشون رو شما با نرخ 3800 تومان به ازای هر کیلووات دارید خریداری میکنید. من صحبت های شما رو یه مرور کردم و گفتم برای اینکه از شنونده ما در جریان باشن و بدونن میتونن وارد این سامانه بشن و از طریق این سامانه نهرسان ثبت نام بکنن و این کار رو انجام بدن. اگر نکته هست، اگر مطلبی هست که در صحبتهای بنده جا مونده، خواهش میکنم که بنده رو اصلاح بفرمایید.
نه، اختیار دارین جناب قسمت. فرمایشات جناب عالی کاملا منطبق بر عرایض بنده بود. من فکر میکنم که بالاخره الان بستر مشارکت توی این موضوع برای آحاد جامعه فراهم، انشالله موضوعات تامین مالی هم هرچه سریعتر اجرایی بشه ما بتوانیم که بالاخره توی بالای هر پشتبومی که نگاه میکنیم توی ایران اسلامی با این موهبت 300 روز آفتابی در سال یک سامانه خورشیدی مقیاس کوچک ببینیم.
انشالله. و سوال پایانی من باشه از شما، وقتی که ما یک سامانه کوچیک میزنیم، سامانه که شما فرمودید که تقریبا میشه به ازای مثلا هر سامانه 5 کیلوواتی، چه مقدار میزان برق به ما میده برای یک، یعنی برای یک واحد مسکونی به ما میده یا برای یک مثلا مجتمع مسکونی میتونه ما برق بده به صورت معمول با توجه به نیاز مصرفی که الان ما در منازلمون داریم تقریبا؟
ببینید، واقعی تخمینا برآوردهای فنی به این صورتی که هر واحد آپارتمان مثلا حدود 80 متری 100 متری مصرف انرژی الکتریکیش حدود 4 کیلوواته، یعنی توان مصرفیش حدود 4 کیلوواته. بنابراین یه سامانه 5 کیلوواتی به صورت خاص و ویژه امکان تامین انرژی ارزان خدمت شده یک واحد آپارتمان رو خواهد داشت، منوط بر این که کنارش سیستم ذخیره ساز برای مداومت
UPS میخواد دیگه، دستگاه UPS میخواد که کنارش
ذخیره ساز اگه داشته باشه این امکان رو فراهم میاره که بشود اون تامین شرایط آسایش به کل شبانه روز برای اون واحد ساختمانی فراهم بشود. بلا شک این موضوع حالا با اینورترهای هیبریدی که جدیداً مصوبش ابلاغ شده زمینش فراهم میشه، کنار این اینورتر هیبریدی که هم امکان فروش تضمین برق رو فراهم میکنه و در کنارش در شرایط بیبرقی امکان مصرف داخلی انرژی تولید شده رو فراهم میکنه، با یه سیستم ذخیره ساز و جمع و جور میشود همین شرایط آسایش رو بر کل شبانه روز برای این واحد مسکونی فراهم
کرد. بسیار عالی، ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید و براتون از موفقیت دارم.
سلامت باشین، شب شما شنوندگان بخیر باشه.
سلامت باشید، شب شما هم بخیر و خدا نگهدارتون. صحبت کردم از شنونده با جناب آقای رضا فتایی، مدیر دفتر جذب مشارکت‌های مردمی تجدیدپذیرهای سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق یا همون اصطلاحاً ساتبا. یه پیامک هم برای من اومد، مدیر گروه محترممون جناب موسوی پیامک فرستادن و گفتن که از زمان پخش برنامه تولیدیمون گذشته و باید سر ساعت ما برنامه تولید رو بریم، تقریبا 3 دقیقه گذشته. عذرخواهی میکنم، المینو رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم. یک گفتگوی علمی است در خصوص تحول صنعت چاپ با فناوری های دیجیتال و هوش مصنوعی.
ببینید، گفته میشه که جنگل های حرا جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش میدونید، داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا رادیو گفتگو، گروه دانش و اقتصاد، برنامه المینو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم با یکی دیگه از گروه برنامه‌های المینو. المینو تلاش می‌کنه تا در گفتگو با کارشناسان، متخصصان، محققان، دست‌اندرکاران و کارآفرینان حوزه‌های مختلف موضوعات روز علمی رو برای شما بیان و عیان کنه. شما هم اگر هر نقطه نظری دارید، اگر موضوعی مد نظرتون هست که می‌خواید از رویکرد علمی به اون پرداخته بشه، کافیه که به ما پیامک بزنید به 30035 و موضوع علمی رو برای ما بفرستید. فقط بنویسید المینو که به دست ما برسه و شک نکنید یکی از موضوعات روز این برنامه همین موضوعی هست که شما ارسال می‌کنید. ما در این برنامه می‌خوایم راجع به فناوری‌های جدید در حوزه نشر صحبت بکنیم. شاید همه ما کتاب‌های صوتی رو شنیدیم، یا همین کتاب‌هایی که دیگه اون حالت قدیمی و کاغذی رو نداره و میشه روی تلفن همراه اون رو خوند. کتاب‌های جدید با فرمت‌های نوین، اینکه چگونه فضای کسب و کار در حوزه نشر عوض شده، چگونه مخاطبان رویکردشون به این فضا و به حوزه کتاب و نشر تغییر پیدا کرده. کتاب‌های صوتی، کتاب‌های تعاملی، کتاب‌هایی که به نوعی متفاوت از زمان‌هایی که شاید به یاد داریم این روزها در دسترس ماست، موضوعی که بسیار مهمه. راجع به همین موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم، اینکه تحول نشر با فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی از کتاب الکترونیکی تا پلتفرم‌های تعاملی. مهمان ما آقای مهندس سعید رسولوف، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه هستند. سعید خان سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقا شما انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه، یعنی این اپلیکیشن ها زیر نظر شما میشه؟
بله بله.
یه توضیح بده از انجمن و بعد برسیم به حالا نرم افزارهای حوزه کتاب و نشر و اینا و بعد راجع به موضوع هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم. حوزه فعالیت ما در واقع مجموعه هایی هستن که در زمینه تولید نرم افزار تلفن همراه فعالیت دارن و خب از لحاظ حوزه فعالیت اینها در واقع گروه بندی های مختلفی دارن، از اپلیکیشن هایی که در حوزه خدمات هستن، در حوزه نشر دیجیتال هستن، در حوزه فینتک و بانکداری هستن و عملا حوزه های مختلف رو ما در مجموعه خودمون داریم. و خب امروز میخوایم با محوریت بحث نشر دیجیتال و نوآوری هایی که تو این حوزه اتفاق افتاده با شما و شنوندگان عزیز گفتگویی داشته باشیم.
خیلی عالی. الان تو این چند ساله به نظر میاد که اقبال مردم هم نسبت به این اپلیکیشن های نشر دیجیتال بیشتر هم شده، نه؟
دقیقا این اتفاق افتاده و عملا ما شاهد یه تغییر سبک زندگی بودیم در این حوزه و مردم خودشون در حقیقت، هر کسی با توجه به ابزارهای نوینی که شکل گرفت و سهولتی که در تولید محتوای دیجیتال اتفاق افتاد، عملا بسیاری از افراد خودشون دارن در نقش یک ناشر فعالیت میکنن، یعنی خودشون میان با ذوق و سلیقه و در واقع تجربه‌ای که داشتن به عنوان یک ناشر فعالیت میکنن و حالا یا اینها رو در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی عرضه میکنن یا از طریق نرم‌افزارهایی که در به شکل تخصصی مثلا در زمینه ویدیو، در زمینه کتاب صوتی، پادکست و امثال هم فعالیت میکنن، از طریق اونها عرضه میکنن و خب اقبال مردم هم به سمت اینها خیلی خوب بوده.
خب این حالا نرم افزارها رو میتونیم بگیم یه سری از خود همین اپلیکیشن ها یا برنامه کاربردی ممکنه مثلا یه کتاب باشه بشه یه اپلیکیشن، ممکنه خیلی از اینا یه پلتفرم هایی باشه که کلی کتاب روش باشه در قالب های مختلف، درسته؟
بله دقیقاً. ببینید مثلا من خاطرم هست سال 85-86 اون موقع که هنوز سیستم موبایل اندروید آی او اس نبود، خب ما خیلی تلاش میکردیم به عنوان تولید کنندگان نرم‌افزار موبایل که واسه گوشی‌های اون موقع حتی خط و زبان فارسی رو پشتیبانی نمی‌کرد، ما تلاش میکردیم که بیایم و حالا یک کتاب مطرح حالا زبان فارسی رو در قالب یه اپلیکیشن عرضه بکنیم. مثلا یک نرم افزار تحت عنوان مثلا شاهنامه فردوسی وجود داشت و کاربرا خب سهولت دسترسی مثل الان نبود، امکانات نرم افزار خیلی محدودتر بود، ولی دقیقاً همین نکته که شما میگید با رشدی که در حوزه تکنولوژی پدیدار شد و فرصت‌های بیشتری که برای عرضه آثار فراهم شد، ما عملاً الان کتابخانه‌های دیجیتال داریم و فراتر از اون عملاً الان ما این امکان رو داریم که با توجه به ظهور هوش مصنوعی و شخصی سازی تجربه های هر کدوم از کاربرا بتونیم بر اساس سلیقه و ذائقه کاربر در واقع بهش سرویس بدیم و خب فضا خیلی جذاب تر شده.
خب خیلی هم نم خوب. حالا ما رو بردی به اون زمان که روی سی دی ها بود و مثلا کتابایی که حالا تازه بر خودش هم دنیایی بود، میدونیم مثلا میتونستیم جستجو بکنیم از بین حالا این ابیات یا توی داستان و بعد حالا یه موسیقی داشت، یعنی کم کم داشت حالت صوتیش هم جذابتر میشد و بیشتر سی دی بود یادت باشه؟
دقیقاً همینطور بود. یعنی در اون موقع بهش میگفتن نرم‌افزارهای مالتی‌مدیا، نرم‌افزارهای مالتی‌مدیا بود و حالا خیلی جالبه، شاید طنز باشه الان بگیم، خیلی از شنوندگان شاید اصلا یادشون نیاد که ما نرم‌افزار تلفن همراه رو هم روی سی دی رایت می‌کردیم و کاربر از ما می‌پرسید که خب اینو با چطوری من به موبایلم منتقل بکنم؟ باید سی دی رو می‌ذاشت تو سی دی رام. من فکر کنم الان سی دی رام رو خیلی از کامپیوترم وجود نداره و فایل رو از طریق حالا کابل منتقل می‌کردن به گوشی. خب خیلی شرایط متفاوت بود و ببینید حتی ناشرهای ما هم تو اون دوره خیلی متفاوت از امروز فعالیت میکردن. من خاطرم هست ما توی یه پلتفرم به اسم کتابخانه همراه هم موقع داشتیم کار میکردیم برای جمع آوری محتوا، خیلی نگران این بودن که حالا محتواشون اگر دیجیتال بشه آیا براشون از لحاظ کپی رایت و اینها مشکلی پیش میاد یا نه، کلی طول میکشه تا متقاعدشون بکنیم. و در نهایت هم بعضی وقت من به شکل خاصی مورد خاطرم هست که گفتیم خب حالا اون فایل و اطلاعات رو به ما بدید، گفتن ما فایل نداریم، ما فیلم و زینک این کتابو داریم، یعنی نسخه در واقع تجهیزات چاپی که برای چاپ بود. خب خیلی دوران شاید پیچیده و سختی بوده اون دوره که گذرونیمش، ولی خدا رو شکر امروز خیلی اطلاعات و ابزارها داره به ما کمک میکنه و بیشتر ما باید اون شوق و انگیزه رو در مخاطب ایجاد بکنیم که تونه در میان انبوه اطلاعاتی که داره از زوایای مختلف بمباران اطلاعاتی میکنه در واقع هر فردی رو، بتونه محتوای خوب رو انتخاب کنه و وقت بیشتری رو برای مطالعه و برای در واقع بررسی تو اون حوزه اختصاص بده.
آره یه مسیری طی شد، حالا بگیم کتابای چاپی بود، بعد کم کم اینا اومد روی سی دی، به قول خودت مولتی مدیا یا چند رسانه‌ای شد، و بعد کم کم روی تلفن همراه و حالا دیگه اصلا اپلیکیشن های خیلی حرفه‌ای و برنامه های کاربردی خیلی حرفه‌ای. شما به عنوان حالا جایی که حالا متصدی بحث انجمن تولید کنندگان نرم افزارهای تلفن همراه هم هستی، این اپلیکیشن ها و پلتفرم های کتاب و کتاب های صوتی زیر دستته، تقریبا اقبال به سمت کتاب های صوتی هم تو آماری داری که بیشتر شده؟ نمیخوام حالا آمار دقیق بگی، ولی اون چه که دیدی؟
بله، اون چیزی که ما داریم میبینیم عملا اقبال مردم به سمت محتوای در واقع چند رسانه‌ایه و ترجیح میدن که کتاب رو به شکل صوتی بشنون و حتی در بعضی از موارد نگاه کنید بسیاری از برنامه‌هایی که داره تولید میشه حالت ویدیو کسته، یعنی ماهیتش یک در واقع فایل صوتیه ولی مردم باز از دیدن اون تصویر، شاید همین لحظه در واقع دیالوگی که بین ما هست هم بتونه نمونه از اون باشه که در واقع علاقه و شوق کاربر به این سمت رفته که بتونه محتوا رو در قالب صوتی بشنوه. علتش هم اینه که خب بسیار از کاربرها در حین پیاده روی، در حین رانندگی توی ماشین عملا این علاقه رو دارن که بتونن تو اون تایم زمان خودشون رو به شکل مفیدتری بگذرونن و خب این شوق عملا بوده و خوشبختانه استقبال زیاده.
یعنی این شرایط اجتماعی هم باعث شده که مقدار به سمت هم کتابای صوتی گرایش بیشتر بشه.
بله. و حالا چالشایی داره که میتونیم در ادامه برنامه دربارشون
صحبت بکنیم. چالشاش هم صحبت می‌کنیم. یه خورده داریم الان فضا رو گرم می‌کنیم راجع به این موضوع. حالا دوستان هم میتونن به 3035 پیامک بزنن بگن آیا اهل کتاب صوتی هستند یا همچنان اون کتابای چاپی و سنتی رو علاقمندن و اونها رو بیشتر مطالعه می‌کنن یا دوست دارن، یا آخرین کتاب صوتی که گوش دادن چه بود، یا حالا پلتفرم هایی که ازش دارن استفاده میکنن چه پلتفرم هایی هستش برای کتاب ها یا اپلیکیشن ها و نرم افزار های کاربردی که دارن. خب ما نرم افزاری داریم، نرم افزار کاربردی ایران صدا.
بله.
سعید حتما میشناسی. بله. که آره، ما به هر حال به نوعی میتونیم بگیم که بخش فناورانه حوزه رادیو هست، که علاوه بر اینکه شبکه‌های مختلف رادیویی روی ایران صدا هست و دوستان میتونن چه برنامه رو به شکل آنلاین و زنده بشنون، چه بتونن برن آرشیو این برنامه‌ها رو ببینن و انتخاب کنن از هر شبکه، بخش‌های گوناگونی هم داره، مثلا پایگاه نغمات و موسیقی‌ها، پایگاه مثلا برنامه‌های کودک، و یک از بحث‌هایی که داره که خیلی جالبه کتاب صوتیشه، که هم کتابای صوتی رایگان اونجا هست و تنوع و دسته‌بندی‌های مختلف، و خیلی هم شنونده داره. یعنی وقتی ما با مدیران این حالا مجموعه ایران صدا صحبت می‌کنیم، میگن اتفاقا کتاب صوتیمون خیلی پرشنونده است، و این نشون میده که حالا مردم دارن استقبال هم می‌کنن از این ماجرا. اما بریم سراغ، من یه برنامه دیگه ازت می‌خوام راجع به اقتصادش کامل صحبت بکنیم.
بله بله.
اقتصاد به هر حال نشر دیجیتال، ولی الان می‌خوام یه مقدار نگاه فنی و علمی داشته باشیم. اگر کسی بخواد به این سمت بره که بخواد مثلا یه کتاب خودش رو صوتی کنه، یا کتاب خودش رو تعاملی کنه، یا روی بستر تلفن همراه بیاره، چه مسیری رو باید طی بکنه؟ شاید یه نفر مثلا با یه میکروفون همین گوشه تلفن همراهش هم یه کتاب ضبط بکنه و تبدیل بشه به یه پادکست، بگیم یه جور به هر حال تولید محتوای متنی به صوتی تبدیلش. برای ما از این فرایندها بگو که ما بدونیم چگونه میشه مثلا به این نشر دیجیتال، اصلا نشر دیجیتال خیلی موضوع مثلا تخصصیه یا نه همین یه دونه من الان صدام هم ضبط بکنم بذارم تو اینترنت میشه نشر دیجیتال؟
خواهش میکنم. ببینید، عملا حسن شرایط جدید و در واقع گسترش تکنولوژی یکی از محاسنش این بوده که گفتم خدمتتون، هر کاربری الان خودش میتونه نقش یک ناشر رو داشته باشه. یعنی این فضا فراهم شده که با ساده ترین ابزار که خود یه گوشی تلفن همراه هست، کاربر بتونه در واقع محتوای خودش رو در قالب صوتی یا حتی ویدیویی ضبط بکنه. ابزارهای متعددی برای ویرایش صدا و ویرایش تصویر به شکل رایگان وجود داره برای گوشی تلفن همراه. خب خاطرتون باشه اینا رو در گذشته باید نرم افزارهای تخصصی نصب می‌شد، کارت صدای تخصصی، کارت گرافیک تخصصی احتیاج داشت، ولی خب الان همه اینا در قالب اپلیکیشن‌های رایگان به راحتی در اختیار کاربر هست و کاربر میتونه این ویرایش ها رو انجام بده. و مهمتر از اون پدیده خود هوش مصنوعیه که یک دستیار کاملا حرفه‌ایه در کنار هر شخصی. یعنی شاید حالا تست کرده باشید، شنوندگان شاید جالب باشه اگر از ابزارهای هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن، حتی وقتی که مثلا شما بهش میگید که من میخوام در این حوزه پادکست یا کتاب صوتی با این محوریت مثلا میخوام این کتابو بخونم یا میخوام در خصوص این موضوع پادکست تهیه بکنم، کاملا یک پیشنهاد دقیق مبتنی بر جزئیات فنی ارائه میکنه که میتونی از این ابزار استفاده کنی به این شکل، اگر میخوای تیمت حرفه‌ای باشه به اون شکل. نکته‌ای که وجود داره ولی در کنار بحث‌های آماتوری، اگر بخوایم یه ذره حرفه‌ای‌تر در روش صحبت بکنیم، خب قاعدتا هر چقدر که ما بتونیم از ابزارهای تخصصی استفاده کنیم کیفیت کار بالاتر میره، و خب میدونید بسیاری از پادکست‌هایی که الان داره توی کشور خودمون حتی تولید میشه، خب در استودیوهای مجهزی داره ضبط میشه با حضور افراد خبره این حوزه، اهم از در واقع صدا بردار، تصویر بردار، حتی در حوزه موسیقی در واقع بعضیا ترجیح میدن که موسیقی اختصاصی کار خودشون رو داشته باشن، و خب به طبع اون کار تجاری و کار حرفه‌ای تریه، احتمالاً اسپانسری باید داشته باشه که بتونه در واقع اون اولش هزینه ها رو جبران بکنه، یا یک طرح تجاری باید وجود داشته باشه که حالا بخواد این عرضه بشه. در واقع من دو سر طیف و خدمتون عرض کردم، ولی به عنوان یک کاربر شما میتونید حضور داشته باشید و از ابزارها استفاده بکنید. نکته دیگه هم اینه که کلا نقش خود مردم، نقش کاربر رو در تولید محتوا در فضای مجازی در همه دنیا به شکل خیلی گسترده‌ای رشد کرده، و عملا اون چیزی که بهش میگیم محتوای کاربر محور یا UGC User Generated Content، پلتفرم هایی که در واقع دارن این جنس محتوا رو عرضه میکنن، خب خیلی تو دنیا رشد بزرگی داشتن و علتش همینه که خب هر شخصی، هر انسانی یک قصه است، یک داستانه، و اگر از زاویه در واقع درستی بتونه داستان و روایت و قصه و شکست و موفقیت، دانش و تجربه خودش رو منتقل بکنه، من فکر میکنم میتونه مخاطب متناسب خودش رو پیدا بکنه و این کار اگر یه ذره حرفه‌ای‌تر انجام بشه میتونه منجر به جذب کاربر بیشتر و حتی درآمدزایی هم براش بشه.
خب خیلی نکته جالبی بود، یعنی اینکه من میتونم از این ظرفیت استفاده بکنم به قول شما و برم سراغ این که از این فضا و از این فرصتی که شبکه‌های اجتماعی یا این پلتفرم‌ها به ما داده بتونم هم خودم رو بهتر معرفی بکنم و این معرفی رو منجر بکنم به اینکه در یک اتفاق درآمدزا رخ میده. راجب بحث اقتصادش بازم صحبت میکنیم حالا، ولی خب اینجا کیفیت هم خیلی مهمه دیگه، یعنی هرچی که در کنار اون روایت هر چقدر کیفیت هم بالاتر باشه قطعا مخاطب هم بیشتر میپسند.
قطعا همینطوره، بله. و من فکر میکنم ما الان تو کشورمون علاقه مردم هم به سمت کارهای حرفه‌ای و کارهایی که علاوه بر کیفی سطح کیفیت بالاتری داره بیشتر میشه، مخصوصا اون کاربرانی که به قول معروف دنبال کننده جدی این فضا هستن، براشون این جزئیات خب خیلی تعیین کننده و خیلی مهمه، اینکه هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ خود محتوا، اینکه چه شخصی داره صحبت میکنه، پیشینه اون شخص، موضوعی که داره درباره‌اش صحبت میکنه یا خود اون کتاب، قطعا اینها داره روی توی اون فضای رقابتی و توی اون فضای جذابی که شکل گرفته داره پررنگتر و پررنگتر میشه.
اینم پس یه نکته است. آیا هر کاربری به نظرت میتونه بیاد از این فضا استفاده بکنه و از این فرصت؟
من فکر میکنم میتونه، یعنی چیزی که ما داریم میبینیم حتی تو پلتفرم‌های داخلی خودمون، حالا مخصوصا یکم سمت مثلا ویدیو که میریم شاید برای کاربرا این ملموس‌تر باشه، از شبکه‌های اجتماعی که هر شخصی توش یک صفحه‌ای داره و داره در واقع توی اون صفحه در مورد حالا سبک زندگی، دانش و تجربه‌ای که داره، یه نفر تو حوزه ورزشه، یه نفر تو حوزه مثلا آشپزیه، یه نفر معلم ریاضیه، عملا داره این کارو انجام میده. و پلتفرم های داخلی ما هم تو این چند سال خیلی رشد کردن دیگه، عملا ما پلتفرم های بزرگی داریم که تو این حوزه دارن کار میکنن، تو حوزه کتاب و کتاب صوتی همینطور خیلی حرفه‌ای و خوب تونستن کار بکنن و من فکر میکنم تا حد زیادی میتونن سلیقه های مختلف کاربران رو اینا پوشش بدن.
واقعا اتفاق خوبی داره میفته، یعنی چقدر همین پلتفرم های ایرانی ما الان حرفه‌ای شدن، چقدر کاربر پسند شدن، چقدر قیمت هاشون مناسبه، یعنی وقتی که مثلا عضو میشیم توی یه دونه مثلا پلتفرم یا اپلیکیشن کتاب، مثلا فرض بکن حالا چه کتاب پی دی افی میده، چه کتاب صوتی میده، یا حالا کتابای تعاملی، هر چیزی، مثلا میگیم چقدر واقعا قیمت اشتراکی یه سالش مناسبه و چقدر میشه دسترسی پیدا کرد به شاید ده ها هزار کتاب. اینه که باید فرهنگش هم جا بندازیم. چگونه میشه با اینها تعامل کرد؟ یعنی باید مثلا عضو اون صفحهشون شد، کتابو باید فرستاد، تایید میکنن، و این شرایط قانونیش چیه؟ آیا مثلا کتاب ناشر باید تایید بکنه، نویسنده باید تایید بکنه؟ اینا رو هم برامون بگو.
بله حتما. ببینید در حوزه کتاب خب عملا ناشر به عنوان صاحب مالک در واقع حالا اون حقوق مادی و معنوی اثر، حالا احتمالاً طبق قراردادی که با خود نویسنده یا گروه نویسندگان یا مؤلفین داشته، قاعدتاً باید حق نشر این محصول رو داشته باشه. خدا رو شکر تو این روزا خیلی این فضاها، نمونه های در واقع چارچوبای قراردادی و اینهاش خیلی شفاف شده، خیلی مشخص شده و با مراجعه کاربر به در واقع وبسایت های این پلتفرم ها، اکثر اینها یه بخشی رو دارن تحت عنوان بخش ناشران که با ثبت نام توی اون قسمت در واقع تعامل با اون پلتفرم آغاز میشه و میتونن حالا بر اساس اون رویه که اینا پیش بینی کردن، که اغلب هم رویه های استاندارد و ساده ای هست، با گرفتن یه سری اطلاعات اولیه و اینها در واقع این تعامل شکل میگیره و میتونن محتوای خودشون رو عرضه بکنن. نکته دیگه هم که هست اینه که شاید تو کشور ما یه چالشی که داریم و خیلی ها نگرانی دارن معمولا در موردش، بحث حقوق مؤلفین و مصنفین، حالا اصطلاحاً بحث کپی رایت، که خب برای نگرانی ها وجود داره و من همیشه به دوستان میگم که ما هر چقدر که مسیر عرضه قانونی یک محتوا رو فراهمتر کنیم و با قیمت مناسبتر و در تیراژ وسیع‌تر در دسترس‌تر قرار بدیم محتوا رو از مجاری قانونی، اتفاقا انگیزه برای استفاده از ورژن‌های غیر مجاز این از بین میره و باعث میشه که هم ناشر و اون صاحب اثر، اون پدیدآورنده به قول معروف، به حقوق خودش از لحاظ مادی و معنوی برسه و همین که چرخه اون زیست بومی که در حوزه محتوا داره فعالیت میکنه هم چرخش بهتر به چرخه و این باعث رشد و توسعه کل اون زنجیره ارزش بشه در حقیقت.
بریم سراغ یه سری از به هر حال فناوری های نوین تو این 7-8 دقیقه‌ای که وقت داریم که میتونه تو عرصه نشر دیجیتال هم بسیار تاثیرگذار باشه، مثل مثلا AR و VR، واقعیت افزوده و به هر حال واقعیت مجازی. آره، از اینا هم برای ما بگو اصلا چه هست، چگونه میشه تو نشر دیجیتال ازش استفاده کرد.
بله، خوشبختانه باز میگم اینها ابزارهایی هستن که حتی نسخه های رایگان رو در دسترس اینها زیاد شده. البته که خب بسیاری از موارد ما وقتی میخوایم به شکل حرفه‌ای استفاده کنیم باید از لایسنس های تجاری اینها استفاده کرد و من فکر می‌کنم که و خود ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی هم کار کردن با اینا رو خیلی راحت کردن. یعنی یه موقعی باز خود اینا لبه تکنولوژی بودن و یه متخصصی باید این کار رو ضرورتاً انجام میداد. الان باز هوش مصنوعی در واقع یه جورایی ادغام شده در بسیاری از این تکنولوژی‌ها و با یک فرمان متنی یا یک فرمان صوتی ساده ما میتونیم خروجی مناسب رو داشته باشیم. عملا ابزارهای مختلفی تو این حوزه هستن که کاربرا دارن استفاده میکنن. یه چیزیش برام خیلی جالب بود که تو کشور ما هم تجربه کم بوده روش ولی به نظر میرسه که مورد علاقه شاید قرار بگیره، خود بحث اون محتواهای تعاملیه که شما اشاره کردید. در واقع تو محتواهای تعاملی ما با یک محتوایی روبرو هستیم که این پایانه در واقع مشخصی نداره و برخلاف حالا یه کتاب صوتی که مثلا ما قبلا گوش میکردیم متن یه کتاب بود از اول تا آخر حالا با صدای یه گوینده خوبی قرائت میشد و پایان میگرفت، تو کتابای تعاملی و در واقع تو کلن محتوای تعاملی، چون میدونید در حوزه ویدیو و اینا الان خیلی زیاد شده فیلمای تعاملی، کاربر هست که داره تصمیم میگیره و در اون لحظه میتونه انتخاب کنه که مثلا اگر جای این کاراکتر بود، جای این شخصیت بود، کدوم مسیر رو انتخاب میکرد. و خب در کنار این حوزه عملا ضمن بحث فناوری و تکنولوژی که داره بحث‌های مختلف روانشناسی و جامعه شناسی داره وارد میشه و من فکر می‌کنم تجربه جالبیه با توجه به اینکه پرهزینه است. یعنی شما برای یک عنوان کار عملا فرض کنید که باید چند تا پایان طراحی بکنید، خب به تبع هزینه تولید این کار میره بالا و ضمن اینکه حالا پیچیدگی‌های تکنولوژیکی هم داره، ولی من فکر می‌کنم خیلی جذابه و به نظر میرسه حالا ما خودمون توی یک در پلتفرمی داشتیم اینو بررسی می‌کردیم، کاربرای در واقع نسل جدید ما به این سبک علاقه منترن چون در واقع خودشون دلشون میخواد اون پایان رو اونا ترسیم بکنن و اونا توش تعیین کننده باشن.
خب خیلی هم جالب بود. آره، اینا هم کتابای تعاملیه که پایانش رو خود به هر حال کاربر میتونه مسیرش رو عوض بکنه. اونجا که گفتی کتابای صوتی با صدای گویندگان خوب بکنم، الان میگی مثل شما های نقره کار کتابای صوتی
میکنم. صدای شما که بسیار بسیار زیبا
خواهش میکنم. ولی حالا اینو که گفتیم، اپلیکیشن ایران صدا هم که گفتیم، حالا چون ما بحثمون نشر دیجیتاله، لااقل اپلیکیشن ایران صدا رو که همه میشناسن میتونیم به عنوان مثال نام ببریم. من خودم این تقریبا 27-28 کتاب صوتی خوندم که تو همین پایگاه صوتی کتاب ایران صدا هست. بله، که بیشترم کتابای کسب و کاریه و نکته جالبش هم اینه که تا به حال مثلا میتونیم بگیم بیش از فکر میکنم 1,000,000 بار شد این کتابا رو هم دیگه شنیده شده. آره، مورد بازخورد قرار گرفته، کامنت گذاشته شده، دانلود شده، ارسال شده و این نشون میده که واقعا مخاطب کتابای صوتی هم روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه. حالا اینم گفتم علاقمندان به کتابای صوتی، چون بحث ما نشر دیجیتاله، میتونن به بالاخره ایران صدا مراجعه بکنن در بخش کتابهاش و اونجا کتابای مختلف در دسته‌بندی‌های گوناگون هست، حالا از مذهبی، علمی و شاخه‌های گوناگون من جمله کسب و کار، که میتونن اونجا جستجو بکنن و کتاب‌ها رو هم بشنون، همه به شکل رایگانه. اما فکر می‌کنی آینده تولید این کتاب‌ها به چه سمت میره؟ با وجود هوش مصنوعی ممکنه پلتفرم‌ها اصلاً جاشون رو بدن به اینکه هر کسی بتونه برای خودش تولید محتوا بکنه و نشر دیجیتال موضوعش عوض بشه؟
من فکر کنم نقش پلتفرم‌ها پررنگ‌تر خواهد بود ولی شاید تنوع پلتفرم‌ها هم بیشتر بشه. یعنی در هر حوزه تخصصی ما شاهد شکلی پلتفرمی باشیم که به شکل خاص مثلا داره در حوزه ورزش فعالیت میکنه، در حوزه فرهنگ و هنر، در حوزه اقتصاد، در حوزه مثلا مسائل جامعه شناسی و روان شناسی، شاید در واقع یکم به سمت تخصصی تر شدن بره شاید. ولی من فکر میکنم از اون طرف هر چقدر ابزار داره به ما راحت تر کمک میکنه و ارزان تر، از اون سمت تعداد ناشران افزایش پیدا میکنه. و من فکر میکنم اولا واقعا اشاره کردم هر انسانی خودش یک داستانه و یک روایته و شاید خیلی از ماها داستانها و تجربیاتی داشته باشیم که قبلا توی یک شاید مهمونی و دورهمی محدود داشتیم برای دوستانمون، برای بستگانمون تعریفش میکردیم و شاید خیلی هاشم جالب بود و کلی تشویقمون میکردن که چقدر جالب و چرا اینو مثلا به بقیه نمیگی. الان این تجربه و این در واقع دانش رو میشه از طریق پلتفرم ها با استفاده از ابزارهایی که تقریبا به رایگان در اختیارمون هستن